أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ایجاد محبت یا تحکیم محبت بین دو انسان رو چند جلسه ای روی او صحبت کردیم. بحث دومی که وجود داره محبت بین ما و اهل بیت علیهم السلام، یا محبت بین ما و پروردگار متعال، که این رو ما تو یک مبحث واردش میشیم، چون تقریبا نزدیک به هم هست عواملی که باعث میشه ما محبت به خداوند پیدا بکنیم، همون عوامل تقریبا در یک درجه نازلتری وجود داره بین محبت ما و اهل بیت علیهم السلام. لذا وارد یک بحثش میشیم دیگه. اگر مثال میزنم پروردگار را، شما مشابه همین بحث رو میتونید راجع به حجت‌های الهی هم داشته باشید، با یه تفاوت اندکی که تو ضمن بحث متوجه خواهید شد که کجاست که تفاوت میکنه. لذا بحث محبت بین ما و پروردگار رو انشاءالله چند جلسه ای میخوام روش صحبت بکنیم. این بحث هم به دو بخش تقسیم میشه. یکی این که چه عواملی باعث میشه ما محبت به خداوند پیدا بکنیم، دومی که چه عواملی باعث میشه خداوند ما رو دوستمون داشته باشه. و میدونید بین این دو خیلی تفاوته. یعنی ما علاقه داریم مثلا به رهبر معظم انقلاب، یعنی میگیم رهبر معظم انقلاب به ما علاقه دارن. این خیلی بینش تفاوته، چنانچه گفته شده همه مشتاق بهشتن، اما گاهی بهشت مشتاق بعض افراد منتظر شده. برای نمونه مثلا سلمان فارسی رو میگن اینطوریه، بهش مشتاق دیدره اوه. ما محبت به امام زمان داشته باشیم خیلی تفاوت میکنه تا اینکه بگیم آقا ما را دوست دارن و علاقه دارن. اینها بینش خیلی فرق هست. علایال ما دو تا بحث داریم: محبت ما به خداوند چگونه ایجاد میشه یا تقویت میشه، محبت خداوند به ما چگونه. بحث امروز ما بحث اولشه، ما چگونه محبت به پروردگار پیدا میکنیم. تو این بخش الان میخوام یه مقدار صحبت بکنیم. همچنین عواملی که باعث محبت ما به پروردگار میشه، این یک بحثه. بحث دیگرش هم آثار این محبته، یعنی معلول این محبت چیه. گاهی صحبت از علت میشه، گاهی صحبت از معلول، یعنی چه عاملی باعث میشه ما محبت به خدا پیدا بکنیم. بعد میگیم محبت خود به خداوند علت میشه برای چه آثاری، چه نتایجی برای ما داره. حالا ما عاشق خدا شدیم چی میشه؟ اونم یک بحثه. حقیقتا اگر بتونیم به توفیق الهی یه مقدار روی این موارد صحبت بکنیم، نتایج خیلی عالی داره. اصلا همون هدف خلقتی که ما دنبالش هستیم تو همین بحث ها پیگیری میشه، تو بحث محبت عمدتا پیگیری میشه، چون راه های دیگه هم البته وجود داره. راه بندگی خدا که در واقع در آیه 56 سوره زاریات فرموده هدف خلقت انسان اینه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، راه بندگی خدا سه تا راهه. یکی از طریق محبت به خداست که انسان وقتی علاقه‌مند به خدا شد عبد او میشه دیگه، وقتی دوست داره خدا را بندگیش رو میکنه. راه دوم راه توجه به نعمتهای بهشتیه که اینم خدای متعال جاذبه خوبی گذاشته برای اینکه ما بریم به خاطر رفتن بهش بندگیش رو بکنیم. و راه سوم ترس از آتش جهنمه. از این سه تا راه، راه اول راه خیلی قویه است. راه محبت اگر انسان حقیقتا تمام وجودش را مملو از محبت خدا بشه ببینید چی میشه. یادم اومد آیه 31 سوره آل عمران با صراحت اینو بیان کرده که وقتی محبت به خدا رو دارید تبعیت میکنید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگه خدا رو دوست دارید تبعیت میکنید و خداوندم متقابلا وقت شما رو دوستتون داره. یحببکم الله. در صورت بحث بسیار مهمیه. میخوام یعنی این محبت به خدا اگه خوب جا بیفته تو وجودمون، عاشق خدا شدیم، نتیجهشون بنده کامل خدا شدنه. یعنی به عشق خدا از هر گناهی صرف نظر میکنه، از اون گناهانی که خیلی هم جاذبه داره و افراد میگن ما نمیتونیم، اما محبت انسان رو میکشونه. که تو مناجات شعبانیه میگفتیم که لم یکن لی حولون، من توانایی ندارم که از معصیت تو فاصله بگیرم، فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر یه جا قدرت پیدا کردم از گناه فاصله بگیرم، اون وقتی بود که من رو بیدارم کردی به محبت خودت. مثل که این محبت تو دل انسان هست اما انسان خوابه، یه خونه تکونی میخواد یه مقدار انسان خودش رو تکون بده، محبت خدا بیفته تو دلش و خیلی آثار داره، از معصیت دور میشه، به بندگی خدا رو میاره. خیلی قوی تر از طمع به بهشت یا ترس از جهنم انسان میتونه بندگی خدا رو بکنه از طریق محبت به خدا. لذا این بحث از این جهت خیلی اهمیت داره، یعنی ارتباط تنگاتنگ داره با تربیت ما، با کمال ما، با هدف خلقت ما. بحث محبت به خدا اینه. خب برای اینکه محبت به خدا رو پیدا بکنیم، قبلا هم یه اشاره کردم، هرگاه خواستیم محبت یک محبوبی تو دل ما بیفته دو تا چیز، دو تا پایه، دو تا رکن نیاز داره. اول اینکه اون محبوب باید کمالاتی داشته باشه، دومی که ما باید اطلاع پیدا کنیم از اون کمالات. و الا صرف وجود کمال در محبوب بدون اطلاع ما این کافی نیست. اگه من یک کسی رو نمیشناسمش اصلا، حالا ده ها کمالم داره، وقتی نمیشناسمش نه هیچ محبتی از تو دلم نیست. محبت از وقتی میاد که علاوه بر بودن کمال در وجود او از طریق من هم یه ارتباط برقرار بشه، یعنی فکرم رابطه برقرار کنه بشناسم او رو، حالا یا از نزدیک بشناسم یا یه کسی بیاد معرفی بکنه، یه کتاب بخونم، از هر طریقی. خب تو بحث محبت به خدا رکن اولش درجاش هست، اونا دیگه نیاز به بحث نداریم. باید بگیم همه کمالات تو وجود پروردگار جمعه. آیا میشد یک نقصی رو هم برای خدا تصور بکنه؟ اینکه نیست. رکن اول پس سر جاش موجوده. و همه کمالات اونم در حد کامل در وجود پروردگار هست. پس هر چه ما میخوایم تلاش بکنیم باید بحث دومو آغاز بکنیم و اونه که ما آگاهی خودمون رو از اون کمالات پروردگار باید زیاد بکنیم. شناخت ما کمه که محبت ما کمه. ما هنوز نفهمیدیم خدای ما چه ویژگی‌های خوبی داره و ناقصی هیچی نداره. فل جمله میگیم، فل جمله یعنی به تعبیر آیت الله عظما بروجردی فرمودن بخچه بسته. بخچه بسته هم تو گره رو باز نکرده میگیم خدا همه کمالاتو داره. اما این فرق میکنه با اون وقت که تفصیلا باز بکنیم، صفات خدا رو خوب بررسی بکنیم. وقتی کمالات خوب یافتیم، آنچنان محبتی از خدا تو دل ما میفته که دیگه قابل مقایسه با هیچ محبتی نیست. حالا تو این زمینه باید چندین نکته رو خدمتتون باز عرض بکنم. بحث ما امروز این مقدار بحث به هم پیوسته است. از محضرتون هم اجازه میخوام یه مقدار تأمل بکنید، یه چند دقیقه ای رو یه مقدار بحث علمی البته با بیان خیلی ساده عرض میکنم. و این بحث امروز من رو داشتم فکر میکردم به درد شبهای قدرم خیلی میخوره. یعنی تو شبهای قدر که انسان باید عاشق خدا باشه، اون عاشقای در حد کامل میگم، نه از عشقایی که تو ذهن ماست. وقت شب قدر یه جور دیگری به خدا حرف میزنه، استنداد میگیره، مناجات میکنه. کمالاتی که خداوند داره دو قسمه. یک کمالاتی است که مربوط به ذات خداونده، دوم کمالاتی است که مربوط میشه به ما که مخلوقشیم، یعنی در ارتباط با ماست. مثلا کمال که مربوط به ذات، مثال میزنم حی، خداوند حی است، این در ارتباط با ما نیست، او زنده است. قیوم هم هست، دائمیه، خیلی قدیر هست، یعنی کمال قدرت رو داره. علیمه، خیلی اینا در ارتباط با ما نیست، ولیکن یه صفاتی داریم در ارتباط با ماست. یعنی کمالات خداوند داره که در ارتباط با مخلوقه. مثل چی؟ مثل این که میگید خداوند رؤوف به بندگانشه، خداوند عفو، خیلی عفو میکنه از بندگانش که خطا میکنن، زود سریع الرضاست، زود راضی میشه. خداوند یه حلمی داره بعد از اینکه علم به گناه بندش داره، یه حلم خیلی طولانی که تو دعای افتتاح میگیم الحمدلله علی طول اناتهی فی قوابه. اون وقت که غضب میکنه طول انات داره، یه صبر خیلی مفصلی که اون روزا میگفتن که یه صبر کوچیک خدا یه 40 سال طول میکشه همچین میخواست صبر بکنه. حالا انسان گناه کرده، خداوند میخواد مهلتش بده. فکر میکنید یه هفته دو هفته؟ نه، با یعنی 40 سال مهلتش بده. اونقدر مهلتش میده که چه بسا خودش یادش میره. مهربانی پروردگار تو ستاریتش، یعنی انا از صفاتی که خداوند در ارتباط با ماست که نسبت به گناهان ما خیلی پوشنده است، آبروی ما رو نمیبره. به طوری که الان که ما اینجا نشستیم فکرشی که میکنیم میبینیم که خوبیامون خوب پخش شده، حتی یه سری خوبیایی هم که نداریم هم تو بی خودی پایسرمون پخش شده، اما بدیایی که داریم اکثرش پخش نشده. چیه این؟ اجابت دعا از صفات پروردگاره که در ارتباط با ماست، که هر وقت رفتم در خانه او دعا میکنم زود اجابت میکنه، اونم سریع الاجابه است. خانه او درش باز به روی راغبینه، باب و که مفتوح للراغبین. بعد میبینم که خداوند حتی اونایی که ازش درخواست نکردن داره بهشون لطف میکنه. فکیف بمن سألک، تا چه رسد به اون کسی که خدای اومده از تو سوال کرده، اونه که دیگه بشترش لطف میکنه. یا من یعطی من لم یسأله، اصلا نرفت از خدا بخواست. و من لم یعرفه، اونه که حتی خدا رو نشناختن. اونجایی که شخص مضطر میشه، خداوند به مرصد اغاثه است، زود اجابت میکنه. وقتی شخص مضطر میشه دیگه راه چاره نداره، عادیه همه راه برش بسته شده، ولی آدم بدی هم باشه، شخص مضطر رو خداوند یه جور دیگه باشه برخورد میکنه. و ان للملهوفین به مرصد اغاثه، اینایی که دیگه ملهوف شدن یعنی غم زده شدن، مصیبت زده شدن، فریاد میزنن که خدا، خدای متعال به فریادش میرسه. این صفات ما تو وجود خدا ببینیم، بعد چی پیدا میکنه؟ من حالا بعضی نمونهاشو که دارم میگم دارم از دعای ابو حمزه استفاده میکنم، چون آشنا هستی دیگه، حالا شبا تلاوت میکنید. آخر بحث امروز هم چند تا از این جملات انتخاب کردم امروز با هم بخونیم، یه مقدار امروز حرفمون با خدا هم این جملات دعای ابو حمزه باشه، که ببینید اصلا چطور اهل بیت علیهم السلام با خدا حرف میزدن. ما هم یاد بگیریم، یه قدم بریم جلو یاد بگیریم اصلا باید خدا رو چطوری بشناسیم. یه جا میگیم خدا محسن است، یا محسن و یا مجمل، یعنی اینا صفات خداست در ارتباط با مخلوقه. اما یه جا میگیم یا قدیم الاحسان، این یه جور دیگه داره به خدا حرف میزنه. یا قدیم الاحسان یعنی احسان داره، اما احسانش مال یه سال دو سال اینا نیست، اصلا تو ذاتش این صفت دائما بوده، قدیم بوده. قدیم الاحسان ما راجع به اهل بیت نمیتونیم بگیم، یعنی حالا نمیخوام بس منحرف بشه، اما گفتم لابلای بس خودتون مقایسه بکنه، همه این نکات که دارم میگم راجع به اهل بیت هم هست. اما به قدیم که میرسید، اهل بیت علیهم السلام قدیم نیستن، چون یه زمانی نبودن، مخلوق خدا نیه، خودشون نبودن، بعد به وجود اومدن. راجع به اهل بیت شما نمیتونید به پیغمبر یا اهل بیتشون علیهم السلام بگید یا قدیم الاحسان، چون خودشون که قدیم نیستن، احسانشون هم قدیم نیست. اما میتونید بگید عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، اونا رو یه جور دیگه باشو حرف میزنیم. میگیم از وقتی که شما خلق شدید، روحیت و روحیه احسان، پس قدیم نیستن اما عادتشون احسانه. خداوند فرجش غریبه، تو همین دعای ابو حمزه میگید عین فرجک الغریب، عین غیاث و کسریع، غیاث سریع، با سرعت خدا فریاد میرسه، اصلا کنارشه. قبل از اینکه بگید خدا، خداوند میدانه که الان این فریاد میزنه. اینا رو انسان ببینه و ببینه چطوره. گاهی ما حالا از همینجا عرض کنم، یعنی دیگه عزیزی اینجا تو جلسه نشسته امروز به فکر میفته فلان حاجت شا اینجا بخواد از خدا، یه مرتبه تیم دل وصل میشه میگیردن، اما وقتی میرد بیرون میبینه که حاجتش از دیشب، از دیروز داده شده، حواله شده، چون تعجب میکنه که دیگه اینشو باورم نمیشه، از دیروز داده شده. و بله، چون خدای متعال میدانست که شما امروز که میاد اینجا با اختیار خودتون، نه مجبور بشید، نشستید اینجا میرید تو حال خودتون، میگید من امروز میگیرم حاجتون، هم میگیرید، خالصانه با خدا حرف میزنید. خدای متعال چون از اطلاع داره، ببینید قیاس سریع خدا چیه. آسد کریم محمودی، من نمیخوام داستان اینجا نقل کنم، از بس این موقع فاصله میشن، اگه داستانشو میدونید میدونید چی میخوام عرض کنم. آسد کریم محمودی اون وقت که اجاره خونش تمام شد و صاحبخونه گفت دیگه راضی نیستم بمونی برو بیرون، اینم اساسشو برداشت و کنار کوچه گذاشت. چند ماه هم از قبل، چون اختیار بهش کرده بود، از قبل رفته بود همه جا را گشته بود، کسی بهش خونه اجاره نداده بود چون ایالوار بود زیر بار نمی‌رفت. دیگه مضطر شده بود، کنار کوچه زن و بچه هم کنار کوچه نشسته ناراحت، هوا هم سرد بود، زمستان مثل که بود، ناراحت، خدای چه بکنم دیگه کجا برم، جایم فکرم دیگه قد نمیده، همه کارهای متعارفش انجام داده. بعد یه تاجری که حالا اونم میگن از دنیا رفته، یه تاجری با ماشین میاد اونجا و میره آسد کریم اینجا سوارش میکنه. آسد کریم اینجا وایسته چیکار؟ میگه بله ما هم چه داستانی داریم، ما از خونه اومدیم بیرون، جایی هم اجاره بمون ندادن، هم تو سرگردان سرش میزه به فرمان ماشین، یه مدتی گریه میکنه، میگه من دیشب خواب امام زمان علیه السلام دیدم آقا حواله دادن، به من گفتن میای تو این مکان، این آسد کریم اینجاست، نیاز به خانه داره، میری یه خانه به نامش میکنه. از شب قبل خواب دیده، صبح بلند شده میگه اومدم هم تو ببینم خوابم راسته یا نه، هم تو اومدم تحقیق بکنم، اومده میگه بله درست. غیاث سریع از شب قبل، خدا رحمت کنه، جای فاضلی هم اون وقت که دیگه مضطر شده بودن برای رفتن حج، گفته بودن من نمیتونم اینجا وایستم، اصلا دق میکنم و میمیرم. اونه که عاشق حجن اینطوری هنده، وقت دیده بود هیچ راهی نداره، فیش نداره، راهی هیچی نداره، رفته بود جمع کرد، وقت که راهی متعارف رفته اونجا به آقا متوسل شده، به آقا نماز حضرت خونده بود و بعدم گفته آقا خودتون میدونید روحی من رو، اگه اینجا بمونم مکه نرم اینجا دق میکنم. از مسجد که میاد بیرون تو حیات مسجد یه نفر بهش میرسه، آقای فاضل کجا هستید؟ من در به در دارم دنبال شما میگردم صبح تا حالا. چیه؟ دیشب خواب آقا را دیدم، حضرت فرمودن که فیش خودتو و خانومتو دوتا رو میری میدی به آقای فاضلی و خانومش که اون دوتا برن مکه. گفتم چشم. صبح رفتم در خانه تون نبودی، اومدم دنبال، گفتن رفته جمع کرد اومده. ببینید این روز داره میاد، از شب قبلش فریادش رسیده، عین فرج و کل قریب، فرج خدا خیلی نزدیکه، ما دوریم، و ان الراحل الیک قریب المسافه، کسی بخواد وصل به خدا بشه راه خیلی نزدیکه، منتها ما اعمالمون حجاب شده، و نکلا تحتجب و انخلقه، خدای تو محجوب نیستی، تو همه جا هستی، اون حجاب چیه؟ اعمال ما، اعمال زشت ما، گناه کردیم اینا حجاب شده نمیذاره. خب برگردم سر صحبتم، گفتم خدای متعال دو گونه صفات داره، یه صفاتی داره که این صفاتش در ارتباط با مخلوق، یه صفاتی داره که نه مال ذات خودش. بیشتر معمولا ماها تو اون صفات که در ارتباط با مخلوق است و برامون خیلی اهمیت داره، دیدم هم تو دعاها افراد به اینجا که میرسن خیلی حال میکنن، چون احساس کنه خداوند خیلی به اون نزدیک داره بهش لطف میکنه. امروز میخوام اون طرفش رو یه اشاره بکنم که اتفاق اونور مهمتره، صفات که مربوط به ذات خداست، و این که گفتم در اعتماد با مخلوق نیست، اعتماد مستقیم نداره، اما ارتباط زیربنایی داره. وقتی میگیم علم خدا کاری با من نداره، مستقیم کاری با من نداره، اما همین علم چرا غیر مستقیم ربط پیدا میکنه با من؟ چرا میگم یا علی من به فقری و فاقتی؟ علم خدا مال ذاتش، اما ارتباط با من که پیدا میکنه همین میشه که میداند من فقیرم. بعدم قدرت خدا گفتم مال ذات خداست، اما این قدرت در ارتباط با من میشه چون توانایی داره که به من کمک بکنه. حی که مثال زدم مال ذات خداست، اما این حی اگر نبود کمک به من نمیتونست بکنه. پس همون صفاتی هم که من به ذات خداست کاری با مخلوق نداره، چرا؟ همون هم زیربنای ارتباط با مخلوقه. حالا اصطلاح علمیشم عزیزانی که علم کلام خوندن دیگه عرض میکنن، ما یه صفاتی داریم، صفات ذاتی و صفات فعلی. صفات ذاتیه و صفاتی که در ارتباط با خودشه، صفات فعلیه و صفاتی که در ارتباط با مخلوقه. و میخوام عرض کنم صفات ذاتی هم زیربنای صفات فعلیه است. اگر خدا علم نداشت، قدرت نداشت، حیات نداشت، کی میتونست به ما لطف بکنه؟ خب امروز میخوام یه صفت ذاتی خدا رو بگم که وحده لا شریک له به تمام معناست. بیشتر میخوام تو این صحبت بکنم چون کمتر توی زمینه صحبت میشه و یه مقدار فقط باید سعی کنم خدمتون اونچوری که در ذهنم هست و ساده عرض بکنم. اون صفت خاص پروردگار که هیچ شریک درش نداره، صفت واجب الوجوده، واجبیت. واجبیت یعنی همون حتمیت. حتمیت اومده رو وجود خدا، یعنی وجود خدا حتما باید باشه، امکان نداره نباشه. این صفت واجبیت تو هیچ موجودی تو این جهان نیست. صفات دیگر پروردگار هر کدومشون که بگید بالعرض رو مخلوق اومده. هر مثالی شما، مثلا همون علم بی نهایت، تا میگید علم بی نهایت، علم بی نهایت و چهار معصوم علیه السلام هم دارن، منتها به اذن پروردگار. آیه 12 یاسین، 105 توبه، نمیدونم 43 رعد، آیاتی که وقتی نگاه میکنید تو قرآن میبینید اهل بیت علیهم السلام همه علوم خدا رو دارن. قدرت خدا چی؟ باز رو اهل بیت هم. اصلا اهل بیت علیهم السلام واسطه اعمال قدرت خداست به اذن پروردگار، که میگید ید الله فوق ایدیم. او ید امیر المومنین علیه السلام، امامان دیگه الان امام زمان علیه السلام ید الله هست. اینا تو زیارتشون هم گاهی اومده، تو دعاها اومده. پس صفات پروردگار تو مخلوق هم هست، با این تفاوت که تو خداوند ذاتیشه، کسی بهش نداده. به اهل بیت که میرسه میگید بالعرضه، یعنی ذاتا نداشتن، علم نداشتن، قدرت نداشتن، خدا هم بهشون داد. تو سوره جن میگید عالم الغیب، خداوند علم به غیب داره. فلا یظهر علی غیبه احدا. بعد میگید الا من ارتوا من رسول، خداوند علم غیبشو به نبیش عطا میکنه. پس علم غیب مختص به خدا الان نیست. اگه خواستید اختصاص بگید باید بگید ذاتاً مختص به خداست. این درسته، چون هیچ موجودی به خداوند علم غیب عطا نکرده، اون مال خودشه. اما به اهل بیت علیهم السلام که میرسید، اونا هم کل علم غیب رو دارن به اذن پروردگار. الان یه صفت اومده، میخوام بگم صفت اومده تجلی کرده، اما تو با یه منزلت پایین تر، مثل جسمیست که اینجاست، یه آینه هم اونجا گذاشتن، جسم خودشه افتاده عکسش تو آینه، تو آینه هم داری نگاه میکن، اون عکس تو آینه هم همون جسمه، من تا یه منزلت پایین تر. صفات پرستگاه تمامش تو آینه اهل بیت علیه السلام تجلی داره میکن. همین صفات که گفتیم، ریاض سریع که گفتیم، اینا که گفتیم، سریع و رضا، نمیم عفو، همه اینا تو اهل بیت علیه السلام هست، توی ناز و منزل پایین تر. اینا اگه بگیم آینه تمام نمای پروردگار است، اما تنها صفتی که نازل منزله خداوند تو مخلوق هیچی نیست، صفت واجبیته. اینا دقت کردید؟ اول تنها یه صفته که تو وجود پروردگار هست، تو مخلوق نیامده، حتی به عنوان آینه نمیتونید بگید. صفت واجبیت، چون تا میاد سراغ اهل بیت علیه السلام، اونا وجودشون ممکن الوجوده، نه واجب. و ممکن یعنی وجودش حتمیت ندارد، ممکنه نباشه. تا میگه ممکنه نباشه، یعنی یکی دیگه اراده کرده است که نگهش بداره، به اراده کسی دیگه است. مثل این برق اینجاست، این برق اینجا آیا واجب است باشه؟ میگید نه، میشه ممکن. تا شد ممکن، یعنی اگه هست از جای دیگه دارد میاد، اگر هم نیست جای دیگه جلوشو گرفته، ما هیچ کاری شدیم اینجا دیگه. صفت واجبیت فقط تو وجود پروردگاره. این که گفتم وحده لا شریک له، ببینید هم تو هست یا نه. حتی به عنوان نازل منزل پایین تر که بگم یه درجه پایین ترشون، اهل بیت علیه السلام لم یکن ثم کان، نبود بعد به وجود آمد، نبودند و بعد آمدند. ابتدا به خلقت دارن دیگه، حدوث و موجودی که حادث میشه یعنی در گذشته دائما نبوده، اسمشو در گذشته میذارن چی؟ ازلی. دیالا با این اسمم آشنا بشید، ازلی مربوط به گذشته است، آینده مال ابدی هست. ما موجودی رو نداریم مثال بزنیم در گذشته ازلی باشه، هیچ موجود جز پروردگار. نتیجه همین میشه که ما صفت واجبیت تو مخلوق نداریم. بله، راجع به آینده باید بگیم که آینده اهل بیت علیه السلام و ماها دیگه دائما هستیم، انشاءالله تو بهش اونجا میبینیم، اونجا دیگه ما میشیم حی قیوم. منتها حی قیوم به ذات نه، یعنی خودمون خودمون نگه داریم نه، حیات ما دائمی میشه و در آینده، منتها به اذن پروردگار. از این جهت آینده یه مقدار ابدی بودنمون شبیه ابدی بودن پروردگاره، یعنی نمیشه گفت نازل منزله در رتبه پایینتر، همون ابدی بودن پروردگاره. ابدی بودن پروردگار مال ذاتشه، ابدی بودن ما مال ذات ما نیست، از خدا گرفتیم، این مال آینده است. اما گذشته چی؟ آیا گذشته دائما ما بودیم؟ نه. موجود دیگه چهار معصوم علیه السلام بودن؟ نه. پس خداوند صفات ذاتی او تمامش به اذن خود خداوند حضور پیدا کرده، وجود پیدا کرده تو بعضی مخلوقات، علمش رو داده به اهل بیت علیه السلام، قدرت شد داده، خلاقیت شد داده. این که حالا بعضی فکر میکنن خداوند خلق میکنه، همون خلاقیت هم به دست اهل بیت علیه السلام میگه. شما شب قدر چی اصلا میگه؟ این که میگه شب قدر تقدیرات تا سال آینده مقدم شد، این که هم خلق موجودات دیگه، موجودات که تا یک سال بناست به وجود میان، اینا رو حضرت اذن میده، اذن ندن خلق نمیشه. ما منتو وقتی میگیم خالقیت باید حواسمون باشه یه اون خالقیت پروردگار نباشه تو ذهنمون که یک نوع شرک میشه. نه، خالقیت اساسا و ذاتا مال پروردگاره. این خالقیت خدا اذن میده به اهل بیت علیه السلام. چرا؟ چه اذن به ملائکه هم داده؟ ملائکه هم خلق میکنن دیگه، اما حالا ملائکه خالقن، اون خالق اصلی که نیستن. اهل تسنن خیلی از این بحثات بعدشون میاد، همچی بحث خالقیت مطرح میشه میگن اینا شرک، این حرفا رو نزنید، در حالی که تو قرآن آمده. ما نزاع که نداریم که، خود پروردگار تو قرآن حضرت عیسی را به عنوان خالق معرفی کرده. و اذ تخلق من الطین کهیئت الطیر بإذنی، ای عیسی یادت باشه، یادت اصلا یاد میاره حضرت عیسی را، یادتی که خلق کردی، خلق میکردی به اذن من، از گل پرنده رو خلق کرد. حضرت عیسی شد خالق، خالق پرنده، اما خالق به اذن پروردگار. همه حرفا تو همینه، خالقیت به اذن او. میخوام عرض کنم شما الان یه دور بزنید تو ذهنتون، هیچ صفتی رو پیدا نمیکنید که خداوند داشته باشه تو مخلوق تجلی پیدا نکرده باشه. همه صفات خدا تو رتبه پایین تر، یعنی خداوند اذن داده و ایجاد کرده اون صفت رو تو مخلوقش، به جز صفت واجبیت. واجبیت خدا به حتی معصومین علیهم السلام هم نداده، چون اگه بخواد عطا بکنه معنیش اینه که اون 14 نفر باید دائما باشن. خب نبودن دیگه، خداوند خلقشون کرد. کسی که نبوده و بعد به دنیا میاد، این معنیش اینه که واجب الوجود دیگه نیست و میشه ممکن الوجود. بحث واجبیت بحث خیلی شیرینیه. من یه نکته دیگه عرض میکنم که بدونید، به تعبیر مرحوم آیت الله میجانی، میخوام وارد این قضیه بشم. این همه آوازها از شهر بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. میگفتن اگه آثار یا شما میبینید تو مخلوق، حالا یه کسی یه لطفی کرد، یه خوبی داره، یه کمالی داره، یه چی، همه اینا ریشش تو خداست. اون که واجب الوجوده، به اینجا باید برسیم. او اصل خداست. اگه شما شدیدترین علاقه رو به امیرالمومنین علیه السلام و حضرت فاطمه علیه السلام داری، باید بدونید این محبت ها همه ریشه از اونجا آغاز میشه. این از خودشون چیزی نداره. باید بدونید که اگر مثلا شب قدر گرفتید حاجتتون رو، مثلا از امام مصطفی علیه السلام بلحسن گفت حاجتم گرفتید، یه علاقه خاصی به امام پیدا میکنید، اما باید بدونید که امام اراده کردن حاجت شما رو بدن، اما تو اراده پروردگار نباشه امام اراده نمیکنه، چون مخلوق از خود چیز نداره، ممکنه وجوده دیگه. و خلاصه چی بگم، مثل یه کنتوری میمونه که همه برق اینجا از اون کنتور رد میشه، همش، یعنی هر چه نور هست، هیچی نور دیگه نداریم که از غیر اون رابط، همش از اون کنتور درسته. اما الان رفتی سراغ کنتور، میبینید این کنتور از خودش هیچی نداره، همه برق از اونجا داره میاد، هر چی روشنایی از اینجاست به برکت اونه، او داره برقو میرسونه به اینجا، اما خودش هم هیچی نداره. لذا وقتی که میگید یا صاحب زمان، حواستون جمع چطوری دارید میگید؟ میدونید که آقا یک موجود کاملی هستن، آبرومند، در خانه خدا اراده بکنن اجابت میشه. منتها باید بدونید اراده امام زیر مجموع اراده پروردگار. لذا شب قدر اون وقت که 10 بار میگید بکه یا الله، فرق کنه با اون وقت که 10 بار بعدش میگید به محمد صلی الله علیه و سلم. و اون وقت که داری میگی به کیالاس سرچشمه رو داری صدا میزنی، اون که همه نیکی ها، همه خیرها، همه کمالات، همه هستی این جهان، از جمله هستی معصومین علیه السلام از اوه. او اگه اراده نکرده بود اصلا چیزی نیافریده بود. دارید او رو صدا میزنید، اما بعد وارد 14 نفر میشید، اونا رو واسطه میکنید که اونا از خود هیچی ندارن، اما واسطه هایی هستن که به شدت محبوب پروردگار. کسانی هستن که اگه بگیم همه کاره خدا، مبالغه نکردیم، همه کاره خدا. در این صورت بحث واجب الوجود یه بحث بسیار مهمیه. در بحث واجب الوجود یه نکته رو عرض میکنم، دیگه این بحث رو جمعش بکنم. واجب الوجود بودن خدا یه تفاوتی داره با صفات دیگر پروردگار، و اونه که این واجبیت سرایت میکنه هم تو ذات خدا هم تو صفات خدا. وقتی میگیم واجب الوجود است، این صفات سرایت میکنه ذات خدا رو، میکنه واجب. صفات چی هم میکنه واجب، یعنی علم خدا، قدرت خدا، این همه واجبه. امکان این که بگید یه زمان خدا بود اما قدرت نداشت، علم نداشت، نیست. ببینید واجبیت، اما این واجبیت رفت تو ذات، ذاتو کردش واجب. از این ور میره تو صفات پروردگار. هر صفتی که شما صفات ذاتیه که مثال میزنه همش میگید واجب الوجوده. صفات دیگر پروردگار اینطوری نیست. صفات دیگر پروردگار از نظر مفهومی وقتی میگید علم، این علم غیر از ذات خداست. از نظر مفهومی نمیتونی بگید خدا یعنی علم. نخیر، خدا معناش علم نیست. خدا معناش همون موجود یگانه ایست که حالا بگید خالق این جهانه، اما معناش علم نیست، معناش قدرت هم نیست، چون موصوف غیر صفته. نیست صفت اصلا یه همچین حالتی داره دیگه، موصوف غیر صفت. چنانچه هر صفتی هم غیر صفت دیگریست. یعنی علم قدرت نیست، قدرت حیات نیست، هر صفتی غیر صفت دیگه. اون صفت اینطوریه، اما واجبیت اینطور نشد. تا میگید خدا واجب الوجوده، اصلا یه جور دیگه میشه کل پروردگار با صفاتش، کل بحثش اصلا میره توی بحث دیگه. یعنی ذات خدا شد واجب، صفاتش هم تمام شد واجب، غیر از اون صفات که در ارتباط با مخلوقه اون بحثی حالا جداست. حالا اینم که گفتم از نظر مفهومی، چون میخوام اینو عرض کنم از نظر مصداقی، مصداق یعنی اون صفت که تو وجود من و شماست دیگه، موردی، اینطوری اینو میگن مصداق. خداوند وجودش و صفاتش عین همه، اینو ما دلیل داریم. روایت داره که صفات پروردگار مثل ما نیست، صفات ما غیر از وجود ماست. ما بودیم صفت رو نداشتیم، علم نداشتیم، قدرت نداشتیم، بعد اینا یکی که پیدا کردیم. ذات خدا رو شما نمیتونید تفکیک بکنید از صفاتش. و مثالی که علما میزنن مثال مثلا تری و آب، میگن شما آب رو نمیتونید از صفت تری تفکیک بکنید. آب اصلا با تری اینا عجین همه. چربی روغن رو شما نمیتونید از روغن جدا بکنید، اصلا روغن یعنی چربی. شوری نمک و شیرینی شکر رو نمیتونید ازش جدا بکنید. این مثالا رو میزنن برای که به ذهن ما نزدیک بشه. میخوام یا خدا رو به خودمون تشبیه نکنیم، بگیم همطور که صفات ما غیر از خود ماست و بعد اومده روی ما، راجب خدا هم اینطوریه. نه، راجب خدا صفات عین ذاتشه، اما در عین حالی که عین ذات خداست امکان دوئیت هست. خوب دقت کنید، امکان عقلی رو دارم میگم. از نظر عقلی امکان دارد صفت غیر موصوف باشه، ولی که ما به مرحله وقوع که میرسه امکان رو دیگه قبول نداریم. به وقوع که میرسه میگیم حالا بالاخره صفات خدا آیا جدای از ذاتشه؟ میگیم نخیر، واقع نشده، محاله. امکان عقلی داره. دلیل این که امکان عقلی هم داره اینه که الان خیلی ها این بحثا رو نمیدونه. الان خیلی ها که تو این بحثا نیستن صفات خدا رو غیر از ذات خدا میدونه. پس منشه از نظر عقلی امکان داره صفت غیر از موصوف باشه. منتها ما باید بریم از محضر اهل بیت علیهم السلام سوال بکنیم صفات خدا آیا بالاخره جدای از ذات است یا عینشه. وقت به ما یاد میدن میگن عینشه، ما میپذیریم بگم عینشه. اما صفت واجبیت این حالت هم نداره. باز دقت کنید این نکته رو که یه مقدار تأمل بکنیم، دید صفت واجبیت امکان تفکیک از ذات نداره. یعنی همون هم که سواد چندانی نداره ازشون سوال بکنید بگید امکان داره مثلا ذات خدا باشد واجب نباشه بعد واجب بشه، اصلا میخنده میگه که نمیشه دیگه. اصلا واجبیت ذات یعنی دائما ذات هست دیگه، اصلا معناش همینه. تعریف بکن، توضیح بده، بگو واجبیت یعنی چه. میگم واجبیت یعنی این وجود خداوند حتما باید باشه، هم در گذشته هم در آینده. میگه خب اگه اینه پس این صفت رو نمیتونه از ذات تفکیکش بکنه. صفت واجبیت قابل انفکاک از ذات نیست حتی در مرحله تصور عقلی. اما صفات دیگر پروردگار در حالی که عین ذات خداست اما از نظر عقلی امکان تفکیکش هست. ما وقوعش رو قبول نداریم که بگیم صفت جدای از ذات خداست. اینا رو دقت بکنید. حالا ببینید بحث واجبیت که امروز مطرح کردن دقیقا اینطوری هست یا نه. صفت واجبیت گفتن یه صفتیست، تنها صفتیست وجود پروردگار که با هیچ صفت دیگر خدا قابل مقایسه نیست. صفات دیگر پروردگار یه تفاوتایی داره با این صفت. این تفاوتاش بود که امروز خدمتون گفتم. حالا این بحث چون جایی مطرح نشده این بحثی که امروز گفتن، خواهشم اینه یه مقدار روش تأمل بکنید، مرور بکنید، یعنی بحث رو برای خودتون تکرار بکنید. احتمالا شبهای قدرم رو همین بحث یه مقدار باز ممکنه صحبت بکنن، شبهای احیا. علایال بحث از جهت ضرورتش خیلی بحث ضروری و لازمیه. مورد قفلت هم واقع شده. اونجا هم که بحث واجبیت رو مطرح میکنن باز در کنار صفات دیگه خدا میان مطرح میکنن، در حالی که اینطور نیست. صفت واجبیت اصلا یه صفت است که وجود خدای متعال اصلا میبردش توی مرحله دیگری که مقایسه دیگه با هیچ موجود دیگه نمیتونید بکن. و اصلا تو مخلوق گفتم درجه ضعیفتر واجبیت هم نیمده که بخواد نشون بدید. فقط باید تو خدا نگاه کنید. اینه که گفتم تو ذات خودم زیاد فکر نکنید به خاطر همینه. ذات خدا چون یه ذات استثنائیه و استثنائیش دوره میاد تو همین واجبیتش، که اگه یه مقدار فکر بکنید عقلتون میره توی یه جای مبهم میشه که بخواه این ذات خدا چی بوده که همیشه بوده، نمیتونی تصور کنی. علتش اینه که مثال نداره. وحده لا شریک له. این طوری باید با خدا حرف بزنیم. یه خدایی داریم همه چیز ماست و ما هم عبد او هستیم، بنده اویم. این طور فکرشو بکنیم وقت بعد نیم جرأت میکنیم گناهشو بکنیم یا نه دیگه جرأت نمیکنیم. ما اصلا حق نداریم گناه بکنیم. بعد ببینیم اصلا حق داریم از خدا چیز بخوایم یا نه. حق هم نداریم. اگه فکرشو بکنی، از ذهنم منتقل شد این دعای ابو حمزه، من غیر استحقاق لاستماع منی. اصلا من استحقاق نداشتم که تو صدای من رو بشنوی. من چه حقی دارم؟ من تمام وجودم از اوه. حالا اومدم در خانه خدا میگم خدا صدا من رو بشنو، جواب من رو بده. من کیم؟ من غیر استحقاق لاستماع منی ولستیجابن، این ولستیجابن من غیر استحقاق سرش در میاد، اگه بخواد ترجمه بکنید من غیر استحقاق لستماع کمنی ولستیجابن. استیجاب یعنی جواب دادن، من سوال میکنم جواب میده، اون جواب دادن یعنی استیجاب. ولستیجابن لعفوک عنی، من حق نداشتم، همچین حقی به گردن تو نداشتم که تو جواب عفو منو بخوای بدی. چه حق داشت؟ یعنی هرچی از لطف تو، تو داری لطف میکنی، همش داری میدی، کاری هم به بدی ما نداری. این طوره اگه بریم با خدا عرض داریم، میدید اصلا کیفیت مناجات ما با خدا فهم میکنه. میدید عالی ترین کمالات معارف تو این دعای ابو حمزه اومده. حالا کسی بخواد بگرد بگه سند دعای ابو حمزه کجا، سند شما بینید اصلا مخلوق میتونه این جملاتو بگه یا نه؟ کدوم بشر معمولی میتونه این معارف رو یاد ما بده؟ وقت امام سجاد علیه السلام قربانشون بشن، به جای اینکه حضرت بنشینن جلسه بگیرن، خب نمیذاش، خیلی خلفا که نمیذاشتن، پدرشون رو شهید کرده بودن، امام که نمیتونستن جلسه بگیرن، 10 نفر بشنن دورشون، حضرت یادشون میدن که خدا این صفاتو داره، وقت میشستن با خدا مناجات میگن، همون صفات تو قالب مناجات میگفت. بعد دیگه زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام یه مقدار وضع جور شد که ائمه نشستن شروع کردن بیان معارف و گفتن و یه مقدار معارف بیان شد. خب دو تا روایت امروز کوتاه خدمتتون بخونم که مناسب بحثمون باشه. عرض شد که امام باقر علیه السلام فرمان خداوند به حضرت موسی وحی کرد، گفت احببنی و حببنی الی خلقی، و حضرت موسی گفت هم خودت مرا دوست داشته باش و هم مرا محبوب مردم بکن. حضرت موسی عرض کرد یا رب انک لتعلم انه لیس احد احب الی منک، تو خودت میدانی که هیچ کس به اندازه تو تو دل من جا نداره، محبوب ترین وجود تو دل من توی، اینه که خودت میدانی. پس قسم اولش محققه، اون دومش من چیکار بکنم که تو رو محبوب بکنم تو دل مردم. خداوند اون صفات در ارتباط با مخلوق رو مطرح کرد، نه صفات ذاتی رو، که عرض کردم صفات ذاتی اصلا وقتی خدا حیات داره، علم داره، قدرت داره، یه کمال تو موجود، تو هر موجود باشه محبوب ماست، ما دوستش داریم. اما ماها معمولا اون جایی که در ارتباط با ما هست و بهش خیلی علاقه داریم. خداوندم همینو بیان کرد، به حضرت موسی فرمود که اگه میخوای دلهای بندگان رو محب به من بکنی، فذکرهم نعمتی و آلائی، متذکرشون بکن که من چقدر نعمت به اونا دادم، چقدر بهشون لطف و احسان کردم. فإنهم لا یذکرون منی الا خیرا، اون وقتی که هیچ وقت به یاد من نمی افتن، یاد از من نمی کنند مگر خیر، و یاد خیر از من. مشابه همین رو باز داره خداوند به حضرت داوود فرمود، گفتم فرمود احبنی و حببنی الی خلقی، هم خودت من رو دوست داشته باش، هم محبوب خلقم بکن. تو جواب گفت نعم انا احبک، از داوود گفت خدای من که تو رو دوست دارم، فکیف احببک یا احببک الی خلقک، چگونه تو رو محبوب به خلقت بکنم؟ راهش چیه؟ فرمود اذکر ایادی عندی، اون نعمتایی که من نزد مردم دارم اینا رو یادآوریشون بکن تا در این صورت مرا دوستم داشته باشه. خب عرض کردم ما معمولا اینطور هستیم که صفات که در ارتباط با ماست رو خیلی بهش اظهار علاقه میکنیم و وقتی میخونیم تعبیری سیم دلمون وصل میشه، حال میکنیم، لذت میبریم. اما اگه عقلمون رو به کار بندازیم، اون صفات ذاتی پروردگار اصلا خدا رو یه موجود کاملش کرده، به خصوص صفت واجبیت، که اگه سالها روی صفت فکر بکنیم و امتیاز این صفت رو از صفات دیگه خوب جا بیفته برای ما، اصلا ببینیم ما حرفمون با خدا غیر از حرفمون با مخلوقه. وقتی که یه حالتای دیگه هم پیدا میکنیم، یعنی یه مقدار خدا رو بهتر بشناسیم، عظمت خدا رو، اصلا دیگه خجالت کشیم با خدا حرف بزنیم، چون نگاه میکنیم خیر از اون مرتب به سوی ما نازله و شرنا الیک صاعد، از طرف ما همینطور شر داره میره بالا، اصلا خجالت میکشیم، میگیم چی رو بریم حرف بزنیم. بعد میفهمه اونایی که شدت تلاششون رو میکردن برای این که نوکریشون امضا بشه. واقعا مرحوم آیت الله لاهیجانی بود، از عرفا بودشون، در مشهد جلسه خدمتشون بودن، بعضی دوستان دیگه هم بودن اون جلسه رو، خدا رحمتشون بکنه. اصرار میکردن ایشون به من، که من بعد سالهاست که هرچی فکر میکنم نم، عجب جمله ایشون گفت، التماس میکردن به من، میگفتن حرم امام رضا علیه السلام میری و به حضرت بگو این نوکری ما رو امضا بکنن. همین، من یه خواست بیشتر دارم به پیر من، بگم خب نوکر اینا باشه. من اون لحظه حواسم نبود به حساسیت دار، بعد که اومدم سال هاست دارم فکر میکنم به این جمله، عجب جمله ای، یه مردی که یه دور عمرش گذرونده تو معارف دین، خب رفته دور زده چی رسته به اینجا که خودش هیچ میبینه، میگه من اگه نوکر بشم همین، آخرین آرزوم همینه، قبول بکنن که من نوکرش. میرسته به اونجا، اینا شدت عشق دیگه، اونا رو وقتی عاشق اونا میشه عاشق بندگی خدا میشه. خب حالا من همچی که نشستی چند تا جمله از دعای ابو حمزه رو، بعضی قسمتش رو هم تا انتخاب کردم، به قصد ورود نمیخونیم، ورودش که حالا شبهای ما مبارکه، اما صرف اینه که میخوام استفاده کنیم از این جملات که امام سجاد علیه السلام یاد ما دادن که چطوری با خدا حرف بزن.
الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني حمد خدایی رو می کنم که هرگاه او رو صدا زدم جواب مرد می دهد، اما او هر وقت من رو صدا می زنه می گه بنده من بیا، من کند میرم جلو، بطی. حالا امام میگن بطی، ما باید بگه مثلا رومونو برگردونده بودیم، اوکی بطی چی؟ سالها بود اصلا گناه قوته‌ور بودیم. والحمد لله الذي اسأله فيعطيني، هرگاه از ایسال کردم به من عطا کرد و می کند، اما هر وقت او از من درخواست کرد من توقف کردم. و این کنتو بخیلن حینه یستقربانی،
قرضی که خدا از ما می خواد همون کمکیست که به بندگانش میکنیم، چون خداوند فرمود قرضی که به کسی میدید دارید به من میدید. من ذا الذی یقرض الله
قرون حسنا. کیست به خدا قرض بده؟ و خدا میگه به من قرض بدید، ما بخیل هستیم قرض نمیدیم. اما از اون بار هر وقت گفتم خدا، فوری گفت بله. حالا ببینید شما با مادرتون این تو هستید یا نه؟ چند بار مادرتون مخلوق اینه کرده بودم به خدا، الان میگم خدا، فوری میگه بله. لبیک بنده من، فوری میگه بله. والحمد لله الذي اناديه كلما شئت لحاجتي. قربون خدا که هرگاه او رو صدا زدم برا حوائجم، برا خواسته هایم، هیچ زمانی وجود نداره، میرم فوری صداش میزنم و اخلو بهی، فوری خلوت میکنم باش، زود دلم رو وصل میکنم. کسای دیگه اینطور نیستن، گاهی میخواد دیدار با یک کسی داشته باشید چقدر وقت باید بگیرید معطل بشه. اما با خدا کی معطل شدید؟ و اخلو بهی حیث و شئتو لسری، هرگاه که خواستم برای سر خودم، اون مطالبی که برای هیچ کس نمیخواستم بگم، هرگاه خواستم با خدا خلوت کنم، واسطم نمیخواست، به غیر شفیع، هیچ شفیع هم نمیخواست، بدون واسطه گفتم خدا، فیقوی لی حاجتی، و هم زود حاجتم رو میدهد و میگه. و اخلو بهی حیث شئت لسرین به غیر شفیع فیقوی لی حاجتی. تو دنیا هر کس به من اظهار علاقه کرد، در واقع نیاز خودشو داشت برطرف میکرد، چون نیاز به من داشت اومد به من گفت من تو رو دوست دارم. دنیا همش همینه، همه بنده ها فقیرن دیگه، تنها یه موجودی است که اظهار علاقه به من میکنه در حالی که هیچ نیازی هم به من نداره. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. هرگاه پدر و مادرم متوجه خطای من شدن، فوری مرا مؤاخذه کردن، مرا مجازاتم کردن. اما تنها موجودی که اطلاع از گناهان من داشت، آنقدر حلم ورزید که گویا اصلا من گناهی نداشتم، خدا. والحمد لله الذي يحلم عني حتی کنی لازد بلی. خدایا تو نعمتهای خودت تو کودکی مرا تربیتم کردی، اصلا غرق نعمتت بودم، من رو بزرگم کردی، تو بزرگیم یه نام خوبی ازم تو بین مردم گذاشتی. الهی ربیتنی فی نعمکت و احسانکت صغیرا و نوهت باسمی کبیرا. خدایا هرگاه رفتم گناه بکنم، در حالی که می دانستم تو ناظر به منی، داری می بینی مرو، اما باز گناه کردم، معصیت تو رو نمودم، نه به خاطر اینکه تو رو سوستر از یه بچه دو سه ساله می دیدم، نه چون بچه دو سه ساله مگه من رو می دید در محضر او خجالت می کشیدم گناه کنم. پناه به خدا، خدایا من تو را از کودک صغیر نخواستم کوچکتر ببینم، ولی که علت این که گناه کردم اینه که تو بهترین ساترینی، ستاریت تو به من جرأت به گناه داد. لال انکت احوان و ناظری و اخف المطلعین، بل انک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، علام الغیوب، جمله دیگه هم آخر جمله باشه انشاءالله، بقیه استفاده ها رو دیگه خودتون باید با خدا حرف بزنید بگید. خدایا هرگاه مزدر شدم تو رو صدا زدم، فوری جواب گرفت، غیاث تو سریع، فریاد رسی تو خیلی زود، تو اما نمیدونم چه شده از فرج امام زمانمون هنوز اینقدر تأخیر افتاده. اگه ما هم مستر نشدیم، آیا دل امام زمانمون هنوز مستر نشده؟ اما یجیب المضطر اذا دعا و یکجب الزور، یا غافر الذنب، یا قابل التوب، یا عظیم المن، یا قدیم الاحسان، اين سترك الجميل، اين عفوك الجليل، اين فرجك القريب، اين غياثك السريع.
من این بار گناه کجا برم، کرام بدن، من این روی سیاه کجا برم، کرام بدن، چی دعا کرده منو که اینجوری میچشونی، من کجا، جلسه ی انس با تو کجا، چی دعا کرده منو که اینجوری میچشونی، چی سفارش کرده بین عاشقات، می نشونی. آقا عرض من اگیرم گوش بده، آقا به خوبا سر میزنی، مگه بدا دل ندارم؟ یه سرم به ما بزن ای خوب خوبا. آقا جون، آقا جون، به امام حسن الهی الهست
یجیب المطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.